اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه ششم ماه قوس را پیشکش میکنیم. همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام دوباره، مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان عفو بین الملل میگوید زنان افغان با تظاهرات خود بر ضد سیاست ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه میدهند. دفتر این سازمان برای جنوبی آسیا 25 نوامبر در شبکه اکس نوشت که این سیاست های طالبان را میتوان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل، یک فعال حقوق زن، را نیز منتشر کرده که میگوید خواهان فرصت‌های بیشتر برای زنان افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی، طالبان به اعمال وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ادامه داده‌اند. مسئولیت انفجار روز شنبه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از گروه‌های ضد طالبان، پذیرفت. این جبهه در خبرنامه دیروز یک شنبه ادعا کرد که نیروهایش در عملیات با کارگزاری ماین طالبان را عصر روز شنبه در طالقان هدف قرار دادند و 3 تن از طالبان کشته شدند. یک منبع محلی به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی روز گذشته گفت که در انفجار در زیر یک پلچک در شهر طالقان 2 غیر نظامی زخمی شدند. مقامات امنیتی طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کرده بودند بدون آنکه جزئیات دهند. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، و مارکس پودزل، معاونش، در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید ورزیدند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در شبکه اکس دیروز نوشت که اوتونبایوا و پودزل در این دیدار درباره گزارش هماهنگ کننده خاص ملل متحد برای افغانستان و تضمین حقوق زنان و دختران به شمول دسترسی کامل آنها به آموزش و کار گفتگو کردند. یونما افزوده است که اوتونبایوا در مورد تلاش‌های ملل متحد برای کمک با بازگشت کنندگان و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر نیز صحبت کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان می‌گویند که در نتیجه انفجار انتحاری بر کاروان وسایط نیروهای امنیتی این کشور 1 تن کشته و 13 شبه نظامی و 8 غیر نظامی زخم برداشتند. مقامات گفتند که وضعیت صحی زخمیان وخیم خوانده شده است. پلیس ساحه بنو و مقامات محلی به رادیو دیوه صدای آمریکا تایید کردند که این حمله دیروز 26 ماه نوامبر توسط یک موتور سایکل زرنج مملو از مواد انفجاری در مندوی آزاد ساحه بکاخیل صورت گرفت. مسئولیت این انفجار را تاکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات مشابه را ادعا کرده است. دیپلمات‌های ژاپن و چین تلاش می‌کنند تا برخی از اختلافات از جمله ممنوعیت غذاهای بحری ژاپن توسط چین را حل کنند. به دلیل ممنوعیت این غذاهای بحری، صادرکنندگان ژاپنی متحمل زیان‌های شدید شده‌اند. یوکو کامیکاوا، وزیر خارجه ژاپن، و وانگ یی، همتای چینیش، 25 نوامبر در شهر بوسان در کوریای جنوبی ملاقات و در مورد گفتگو کردند. و دیروز یک شنبه وزیر امور خارجه کوریای جنوبی نیز در مذاکرات با آنها شرکت کرد. از ماه سپتامبر که کامیکاوا به حیث وزیر خارجه ژاپن مقرر شده، برای نخستین بار است که با وانگ یی ملاقات میکند و این دیدار را پرمعنی خوانده است. کامیکاوا گفت که در مورد نشست‌های امنیتی و اقتصادی توافق شده، اما در مورد توضیحات بیشتری نداده است. اردوی اسرائیل با نشر بیانیه گفته است که 14 گروگان اسرائیلی و 4 شهروند خارجی دیروز یک شنبه 26 ماه نوامبر به کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه تحویل داده شدند. در بیانیه آمده است که بر اساس معلومات واصله از صلیب سرخ، 14 گروگان اسرائیلی و 3 گروگان خارجی به صلیب سرخ تحویل داده شده است. اردوی اسرائیل گفته است که 13 اسرائیلی رها شده از بند حماس و قلمرو اسرائیل رسیده و 4 شهروند خارجی نیز قرار است به مصر برسند. در این حال قطر گفته است که دیروز یک شنبه 39 زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیلی آزاد شدند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در یک پست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در جمع گروگانهایی که دیروز از بند حماس رها شده اند، 13 اسرائیلی، 1 شهروند روسی و 3 تایلندی شاملند. در 3 روز گذشته که اسرائیل و حماس با آتش بس موقت توافق کردند، حماس در 2 مرحله 26 اسرائیلی و 4 تایلندی و اسرائیل 78 فلسطینی را آزاد کرده بودند. شاخه نظامی گروه حماس دیروز یکشنبه 26 نوامبر از کشته شدن احمد الغندور، یک فرمانده نظامی و سه رهبر ارشد آن گروه در اثر حملات نظامیان اسرائیلی خبر داد. لوای عزالدین القسام حماس با نشر بیانیه گفته است که الغندور عضو شورای نظامی حماس بود. این گروه همچنین گفته است که در میان سه رهبر کشته شده این گروه ایمان سیام نیز شامل بود. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که ایمان سیام مسئول جزو تام های راکت در لوای القسام بود. در اعلامیه حماس زمان و مکان کشته شدن این چهار عضو ارشد این گروه مشخص نشده است. از روز جمعه بدین سو آتش بس میان حماس و اسرائیل نافذ بوده و دو طرف در سه روز گذشته ده ها گروگان و زندانی یکدیگر را رها کردند. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که 25 نوامبر نیروهای رژیم سوریه بر یک قریه در شمال غرب این کشور تیراندازی توپچی کردند و حداقل 9 تن از جمله 6 کودک را کشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است و مخالفان سوری موسوم به دفاع مدنی میگویند که این افراد در قریه قوقافین در ولایت ادلب مشغول جمع‌آوری زیتون بودند که بر اثر انداخت توپچی کشته شدند. این حرکت نقض جدی از آتش بس توافق شده میان روسیه و ترکیه در ماه مارچ سال 2020 تلقی می شود. روسیه و ترکیه از طرفهای مختلف در جنگ داخلی 12 ساله سوریه حمایت می کنند. دانشمندان از حرکت بزرگترین کوه یخ شناور جهان در قطب جنوب خبر دادند. این نخستین بار در سه دهه گذشته است که این کوه یخ غول پیکر حرکت کرده است. وسعت این کوه یخ که E23A نام دارد حدود 4000 کیلومتر مربع یعنی تقریبا سه برابر وسعت شهر نیویورک است. این کوه یخ که زمان مقر یک ایستگاه تحقیقاتی متعلق به اتحاد شوروی سابق بود، پس از جدا شدن از یخ‌های فلکنر رانی در غرب قطب جنوب در سال 1986 در کف دریای ویدل نشست و از آن به بعد ثابت و بی حرکت ماند. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دیروز 26 نوامبر گفت یک شهروند آمریکا امروز از اسارت حماس رها خواهد شد. سولیوان در مورد این شهروند آمریکا معلومات بیشتری را نکرد و در پاسخ به پرسشی که آیا این شهروند آمریکایی همان دختر 4 ساله است که پدر و مادرش کشته شدند افزود که در موقف نیست که این معلومات را تایید کند. تاکنون حماس 26 اسرائیلی و 4 تایلندی و اسرائیل 78 فلسطینی را آزاد کردند. مصر که در این تبادل من حیث میانجی کمک میکند گفته است فهرست 13 اسرائیلی و 39 فلسطینی را دریافت کرده که دیروز رها شدند. بارهایی این افراد این سومین دسته از گروگان ها و زندانیان فلسطینی هستند که از بند رها می شوند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب دیگری که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنیم. 13 تن از گروگان های اسرائیلی و 4 شهروند تایلندی روز یک شنبه در دومین دور رهایی گروگان ها از اسارت حماس در بدل رهایی اسیران فلسطینی وارد اسرائیل شدند. معامله ای که برای مدت کوتاه به دلیل اختلاف در مورد ارسال کمک به غزه به خطر مواجه شد. شرح گزارش های رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
در سیومین روز آتشبس 4 روزه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی فلسطینی حماس، دود غلیظ آتش در نزدیک سرحد اسرائیل و غزه در حال بلند شد که 13 گروگان اسرائیلی و 4 شهروند تایلندی در دومین دور آزادی گروگان ها از اسارت حماس در تبادل با اسرای فلسطینی وارد اسرائیل شدند. قرار است در مجموع 50 گروگان اسرائیلی با 150 اسیر فلسطینی طی 4 روز آتش بس مبادله شوند که اولین توقف جنگ از تاریخ 7 اکتبر است. اردوی اسرائیل امروز ویدیویی را به نشر رساند که نشان می‌داد یک سرویس سفید حامل 13 گروگان اسرائیلی و 4 گروگان تایلندی در مسیر مصر و اسرائیل در حرکت بود. در یک گزارش دیگر ساکنان فلسطینی شهر جنین در کرانه غربی رود اردن امروز با 5 کشته وداع کرده و خسارات وارده ناشی از یک حمله اسرائیل را به ارزیابی گرفتند. اردوی اسرائیل گفت یورش بر جنین را برای بازداشت یک فلسطینی تحت تعقیب با اتهام دست داشتن در حمله مرگبار ماه آگست و همچنین بازداشت 20 مظنون دیگر انجام داد. که در هنگام یورش با تروریست های مسلح درگیر شدند و 5 نفر آنها را کشتند. فتینا گل باشنده کمپ جنین می گوید
صبح که آمدیم دیدم که آنها حمله می کردن به اهالی خانه، صدا می کردن که تخلیه کنن و نمی دانستن که کسی در منزل صاحب که قبلا پسرش کشته شده بود نیست و یک بارگی به گلوله باری آغاز کردن.
یک گروه مسلح محلی جنین گفت که جنگجویان آن با گروه های اسرائیلی درگیر شد، اما جزئیات در مورد تلفات ارائه نکرد. شاهدان محل گفتند که حداقل 1 تن از فلسطینی هایی که در جنین کشته شدند یک عضو شناخته شده گروه مسلح محلی بود. عبدالهادی عثمان باشنده کمپ جنین میگوید
آنان به این خانه حمله کردند و یک مرد جوانی که از اینجا عبور میکرد زخمی شد. اگر شما به خانه یا هر جای دیگر بروید مسئول نیستید. اگر نیروها در اینجا باشند شما در خانه خود هدف قرار میگیرید.
بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از زمان حمله حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل که آغاز جنگ غزه بود، حدود 200 فلسطینی در کرانه غربی رود اردن توسط عساکر اسرائیلی کشته شدند. ارقام همچنان نشان می دهد که 4 اسرائیلی در همین مدت توسط فلسطینی ها در آنجا از پا در آمدند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفته است معافیت تحریم ها را برای عراق به مدت 120 روز تمدید کند که به عراق اجازه می دهد تا مصارف سوخت مورد نیاز ضروری را که از ایران دریافت کرده است بدون تخطی از تحریم های امریکا بپردازد. این معافیت به عراق اجازه می دهد تا پرداختهای خود را به بانک های غیر عراقی با حساب های محدود که فقط برای صرف اموال بشردوستانه در دسترس ایران است بپردازد. تخمین زده می شود که 10 میلیارد دلار در حساب بانکی عراق برای گاز ایران جمع شده است. ایران به خاطر عدم پرداخت قرضه عراق به آن کشور گاز را بر روی عراق به طور دوره‌ای قطع نموده است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا خاطر نشان کرد که 20 معافیت از تحریم های امریکا در رابطه با پرداخت سوی عراق برای واردات سوخت از ایران وجود دارد و این معافیت ها از حکومت قبلی امریکا آغاز شده است و گفت معافیت ها با اهداف ایالات متحده برای کاهش دریافت گاز از ایران و در نهایت بیرون ساختن عراق از وابستگی به سوخت ایران سازگاری دارد. آقای میلر گفت مهمتر از همه همچنانه که اجازه دادن به ایران برای دسترسی به منابع مالی برای خرید غذا و دارو برای مردم ایران که ما با آنها نزاع نداریم خوب است. و افزود منازعه ما با رژیم ایران و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن است. آنچه ما می‌بینیم رژیم ایران است که چه معافیت‌ها صادر شود یا نه، چه مردمش از این پول‌ها سود ببرند یا نه، به حمایت مالی از فعالیت‌های خصمانه ادامه می‌دهند. این وضع تغییر نکرده است. از سال‌ها به این طرف تغییر نکرده است. این کار را قبل از همه چیز انجام داده‌اند. این عمل یکی از اولویت‌های اصلی حکومت آن کشور است. چه مردمش از مزایای بشردوستانه بهره‌مند شوند، چه نشوند، این کار را انجام می‌دهند. آقای میلر در خصوص فعالیت‌های بداندیشانه ایران گفت که ایالات متحده به پاسخگویی حکومت ایران ادامه خواهد داد. جان کربی امان کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده بر عزم امریکا تأکید کرد و گفت ما موقعیت نیروها را به منطقه اضافه کرده ایم. ما طی 2.5 سال حدود 400 نهاد و فقط در سال گذشته 300 سازمان را به دلیل عملکردهای بی‌ثبات کننده ایران تحریم کرده ایم. آقای کربی گفت هیچ کس چشمان خود را بر روی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نمی‌بندد. ما به فشار بر آنها ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و جنبش های اعتراضی زنان افغانستان می گویند که طی بیش از 2 سال گذشته زنان تحت حاکمیت طالبان انواع خشونت را تجربه کردند. این زنان در چندین ولایت افغانستان شنبه همایش های اعتراضی را تنظیم کرده و خواستار توجه جدی به وضعیت زنان افغان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در روز جهانی محو خشونت علیه زنان در مکانهای سربسته با راه اندازی همایش های اعتراضی گفتند که به مبارزات و دادخواهیشان برای حقوق زنان ادامه می دهند و هیچگاه در زمینه حقوقشان کوتاه نخواهند آمد. معترضان افغانستان را به مثابه زندان مخوف و خفقان آور برای زنان توصیف کردند و گفتند که در حاکمیت طالبان زنان بیشترین قربانی را دادند. آنان به زندانی شدن جولیا پارسی، ندا پروانی و سایر فعالان زن توسط طالبان اشاره کردند و آن را خشونت آشکار علیه زنان خواندند. یکی از اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی که قطعنامه ایشان را به خوانش گرفت گفت:
طی بررسی ها و چشمدید ها، خشونت در طی 2 سال حضور طالبان بالای زنان افغانستان به گونه وحشتناک افزایش یافته و آمار قتل های مرموز، خودکشی ها، لاتکوب های زنان توسط افراد گروه طالبان، محکمه سرایی، ازدواج های اجباری، فروش دختران خردسال و غیره مصداق عینی خشونت علیه زنان است.
با گفته این زنان معترض، با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 هیچ قانون و ارگانی به این همه وحشت و خونریزی پاسخ نبوده است. در همین حال اعضای جنبش شنبه های ارغوانی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ولایت های کابل، بلخ، غزنی و تخار با برگزاری تجمعات اعتراضی علیه افزایش خشونت های نفسگیر علیه زنان افغانستان به ویژه در بیشتر از 2 سال گذشته اعتراض کردند. زهرا یکی از اعضای این جنبش:
ما در حال 25 نوامبر بزرگداشت می نماییم که بیشتر از 4 تن از زنان معترض در قید طالبان و تحت شکنجه قرار دارد. طالبان روزها جولیا پارسی، ندا پروانی و منجه صدقی و شمار دیگری از زنان معترض را زندانی کردند و ما سرنوشتانان آگاهی نداریم.
اعضای این جنبش به این باورند که پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان، این گروه عمدن با منزوی سازی و سرکوب زنان باعث افزایش خشونت ها علیه زنان گردیده است. جنبش شنبه های ارغوانی گفت که در حالی که طالبان در بیش از 2 سال گذشته انواع خشونت، توهین، تحقیر، محرومیت و استبداد را علیه مردم افغانستان به ویژه زنان روا داشتند، اما مردان این سرزمین فقط نظارگر وضعیت بد زنان بودند. مبارک اکبری، عضو این جنبش:
آیا تا حالا فکر کردیم که چرا زنان و مبارزان راه آزادی افغانستان این همه قربانی را میپردازند؟ چون ما زنان افغانستان خواهان تأمین تمامی حقوق انسانی و اسلامی ما هستیم و می خواهیم افغانستان مترقی، آباد و آزاد را شاهد باشیم. ما خواهان تأمین عدالت، عدالت اجتماعی، حقوق مساوی و برابر در جامعه ما هستیم.
همچنان این معترضان از همه شهروندان افغانستان می خواهند که در برابر سرنوشت خود، خواهران، مادران و فرزندان آینده کشور بی تفاوت نباشند و بیشتر از این سکوت نکنند. این زنان معتقدند که یگانه راه پیروزی در برابر اندیشه های طالبانی پایان دهی به فرهنگ خشونت علیه زنان و سرنگاری و سرنگونی حکومت طالبان همبستگی همه افراد جامعه افغانستان است. پریسا قاسمی از زنان معترض گفت:
خشونت علیه زنان نشانه عقب ماندگی، بربریت و وحشیگری میباشد. خشونت علیه زنان از طرف هر فرد و یا هر گروهی باشد نشانه ضعف و نبود اخلاق و منطق است.
در این حال این جنبش های اعتراضی زنان از سازمان های حقوق بشری و جامعه بین المللی خواستند تا با فشار آوردن بر گروه طالبان برای دفاع از ارزش های انسانی، لغو دستورهای زن ستیزانه این گروه و باز شدن مکاتب برای دختران در افغانستان، آنان را در این مبارزه یاری رسانند. در همین حال سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت کمپین دادخواهی را برای حمایت از حقوق زنان افغانستان راه اندازی کرده است. این سازمان روز شنبه با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که این کمپاینشان در روزه پیام‌های از مدافعان حقوق بشر، فعالان، معترضان، هنرمندان، سیاستگزاران و معلمان را در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان به اشتراک خواهد گذاشت. حکومت طالبان طی بیش از 2 سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. آنان آموزش دختران بالاتر از صنف 6، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره های دولتی را به جز از سکتورهای معدود منع کردند. علاوه بر این معنی کار زنان در مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، معنی رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و همچنین بستن آرایشگاه‌های زنان بخشی از محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستانند. با وجود این محدودیت‌ها، چندین مقام طالبان مدعی شدند که حقوق زنان در چوکاد شریعت تأمین است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
کارشناسان امور افغانستان و منطقه می گویند که اعمار بند تازه بر فراز دریای خاشرود توسط طالبان می تواند تنش‌های حقابه را میان ایران و افغانستان دامن بزند. نقش این بند آب برای زمین‌های زراعتی در منطقه، تأثیر آن بر محیط زیست، مشکلات سرحدی میان ایران و افغانستان روی مدیریت آب، بحث‌های را برانگیخته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جیلانوری می‌شنوید.
مقامات طالبان اخیراً اعلام کردند که بر فراز دریای خاشرود ولایت نیمروز بند آب جدید می‌سازند. این تصمیم در فاصله کمتر از دیدار اخیر مقامات طالبان به ایران گرفته شده است که بر اساس گفته مقامات ایرانی طالبان برای حقابه دریای هلمند به توافق رسیدند، اما جزئیات آن مشخص نشده است. کریم پیکار پامیر، کارشناس امور منطقه، میگوید طالبان ممکن بخواهند بند جدید اعمار کنند، اما نظر به شرایط بد سیاسی اجتماعی و موقف نظامی، توانمندی مقاومت کمتر را در برابر همسایه ها دارند.
اگر طالبان میخواهند بندهای دیگه هم اعمار بکنند، نظر به ضرورت زراعت و ضرورت مردم خود ما و ضرورت های اقتصادی، این در حالتی است که آب یعنی بالای ایران قطع نشه. وقتی که آب قطع نمیشه، نظر به قرارداد طالبان هم حق دارن یا جانب افغانستان که بند و انهار خود داشته باشه. ولی شرایط ما شما میدانیم متاسفانه شرایط سیاسی و اجتماعی و نظامی طوری در منطقه در جریان افتید که افغانستان در یک ناتوانی و بینوایی فعلا دست پا میزند.
از سوی دیگر تحلیلگران میگویند که توافقات طالبان با ایران تاکنون عملی نشده است و در عوض طالبان تلاش دارند تا با مدیریت کردن دسترسی آب به کشورهای همسایه ایران و ترکمنستان را به خاطر کسب مشروعیت بین‌المللی تحت فشار قرار دهند. فاطمه امان، تحلیلگر دیگر امور، میگوید هر نوع توافقی با طالبان باشد با آن عمل نخواهند کرد.
در عمل دیدیم که هرگاه بین دو طرف تنش ایجاد شده یا مناقشه ایجاد شده یا تهدید کردن به اینکه آب رو نمیذاریم بیاد، یا ایران مسئله مهاجران رو مطرح کرده، یا مسئله برق و گازی که به افغانستان میده رو یه جوری به نحو به گروگان گرفته، پس توافقی که الان بین هیئت طالبان در ایران و ایران شده به خودی خودش چیزی رو حل نمیکنه. هنوز راه درازی در پیش هست برای حل و فصل مسئله.
با باور خانم امان، تصمیم اعمار بند آب جدید در دراز مدت مشکل منطقه و کشورزار را حل نمی سازد، بلکه باعث ایجاد مناقشه می گردد و روابط با کشور همسایه را که ممکن افغانستان در برخی حالات نیاز به کمک آن داشته باشد آسیب می رساند. دو کشور به خاطر حل منازعه عقبه بارها به سطح عالی مقامات سیاسی و امنیتی بحثای داشتند. افغانستان از نظر استراتژیک یا موقعیت خود می تواند که از سرازیر شدن آب به کشورهای ایران و ترکمنستان خودداری کند. فضل اختر، استاد انجینری آب در دانشگاه بن آلمان، میگوید اعمار بند آب جدید برای تو کشور نه تنها جنجال برانگیز بوده، بلکه بر محیط زیست منطقه تاثیر منفی به جا میگذارد.
مناطق پایین آب که آب وصول میکنه، چه در داخل افغانستان میشه، چه از خارج از سرحدات افغانستان میشه، تاثیرات خود داره، اکثریتش هم منفی. خود داخل افغانستان شاید با پایین آب مناطقی که هستن با آبای زیرزمینی شاید تاثیر پیدا کنه، همچنان با مناطق پایناب ایران هم شاید هم تاثیرات داشته باشن.
این در حال است که ایران و ترکمنستان در بدل دسترسی به آب هلمند برای افغانستان برق تامین میکنند و منابع آب شریکی برای این دو کشور اهمیت دارد. در صورتی که افغانستان نتواند اندازه قبای دریای هلمند را برای این دو کشور فراهم سازد، این تصمیم روابط با ایران و ترکمنستان را متاثر خواهد ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
عمر اکرم، پیانو نواز و آهنگساز امریکایی افغان تبار بار دیگر نامزد دریافت جایزه معتبر هندی گرامی شده است. این آلبوم عمر اکرم که لحظات زیبایی نام دارد در کنار 4 نامزد دیگر برای دریافت جایزه گرامی در بخش بهترین آلبوم عصر جدید معرفی شده است. آقای اکرم در صحبت با صدای امریکا گفت این که آلبوم لحظه های زیبایی وی در پهلوی 4 نامزد دیگر قرار گرفته نه تنها برای او که یک آهنگساز افغان است بلکه برای کشورش هم قابل افتخار است. آلبوم پژواک عشق عمر اکرم در سال 2013 نیز برنده جایزه گرامی در بخش بهترین آلبوم عصر جدید شده بود. توجه کنید به مصاحبه ای که حفیظ آصفی با عمر اکرم انجام داده است.
عمر جان اکرم، نخست سلام به شما و مبارک باشه. خبر تازه شنیدیم که برای بار دوم آلبوم لحظه های زیبایی شما نامزاد جایزه گرامی شد. براتون تبریک میگم.
بسیار تشکر.
شما منتظر بودین که فکر میکردین که بازم گرامی آلبوم شما رو انتخاب بکنه در جمع آلبوم های دیگه؟
نه، ما هیچ فکر نمیکردم. یعنی چانسی که آدم نامنیت شوا بسیار کم است دیگه، بسیار زیاد. و ما راستی بسیار بسیار افتخار برای کل ما، برای کشور ما، برای وطنان ما، برای خود ما از نگاه آرتیست که یعنی یک نفر، یک آرتیستی که از افغانستان و از کشور خود ما، بر ما بسیار افتخار کلان بود.
میخواستم در آغاز سر آلبوم شما گپ بزنم. یه آلبوم نوتان چند سال سرش کار کرده؟
آلبوم نوام هفته جولای برآمد و تقریبا فکر کنم پارسال تقریبا یک سال سرش کار کردم. 6-7 ماه سرش کار کردم باز که مکسی ها که کردیم یامو تقریبا یک سال گرفت تا که از سر تا آخر مقصدم است دیگه.
یه آلبوم نو شما چیزای نو داره؟ چی ویژگی خاص داره؟
یعنی چیز نو گفتن همیتانم از نگاه آرتیست، یعنی هر آلبومی که می سازه آدم یعنی خود آدم رشد میکنه از نگاه علم موسیقی. یعنی که هر قدر که یعنی چرا که وقتی که موسیقی آدم می سازه همی لحظای همی دستاب اکسپیرینس که میگن همی زندگی کردن و همی چیزایی که میگن کلش نمی اینمید به موسیقی تبدیل میشه، یعنی او قدر از نگاه تکنیک و یاز فرق نکده اما از نگاه
خود و از نگاه رنگ و از نگاه بوی فرق داره.
بله بله، اونم مترستک. بله،
آیا همکارای شما و همکارای سابق کسی ها تغییر دادین در گروپ موسیقی خودم نفرای تازه رو وارد کردین؟
خو ام دفعه برات بگویم که اگر رقم دیگه کردیم که کلش خودم ساختیم. تمامش بله بله، یعنی فقط که امی سترینگ کورتت که میگن که 4 آله است که امی وایلون و ویولا و چلو و وایلن، او را 4 نفر که تمام کار کرده بودن که نواخته بودن، دیگه تمام چیزایش خودم نواختیم. مثلا پیانو را، جاز بند، بیس، تمام کیبورد، تمام کامپوزیشن یا را خودم کردیم. میخواستم که ببینم چرا که می آلبوم اول ما اوپل فایر که در 2002 که برآمد کلش خودم در کیبورد زده بودم، میخواستم که همون رقم باز امی را بکنم در آلبوم نو خود که فقط خودم تنها شیشته بودم و امی را خودم کار میکنم. اینا این رقم بگویم که تقریبا که هیچ کس کار نکنیم این آلبوم خودم چکنی و بسیار خوش هستم که مردم در این یعنی یک جواب بسیار خوب دادن، عکس العمل بسیار خوب به این آلبوم دادن و به گرمی 2024 پیش شدن. بله،
در این بخشی که شما انتخاب شدن چند آلبوم هست؟ چند رقیب دارین به اصطلاح شما؟
نامنیشن فقط 5 نفر هست، یعنی 5 از چندین صد آلبومی که یعنی آرتیست های بسیار بزرگ تمام دنیا پنجش انتخاب شده که باز یکیش انتخاب میشه.
آلبوم های دیگر هم شنیدین؟ رقیب های تان نشنیدین موسیقی هاشن؟
بله دیگه آرتیست، اما چیز در حساب رفیق هاستن دیگه، آرتیست های بسیار کلان هستن، از تمام دنیا هستن، نفرهای چیز هستن دیگه، چرا نیواز شنیدیم و از ما را شنیده و ما از وارم اقدر چیزی چی نیست، اما افتخار بسیار کلان است.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا ساعت